بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره فرمایش حضرت امام بود و این که فرمودند مبیعها چندین دسته مختلف هستند. یک دسته از مبیعها اونهایی هستند که اصلا دارای منافع حلال نیستند، یک دسته از مبیعها اونهایی هستند که منافع حلال دارند ولی منافع حلالشون به قدری کمه که باعث مالیت نمیشه و اساسا در ازاش هم مالی پرداخت نمیشه. نوع دیگه اونایی بودن که نه، در ازاشون ممکن بود مالی پرداخت بشه اما باعث مالیت نمی شدن. این تمایز مهمی بود که در کلام حضرت امام بود که می فرمودن ما دو نوع مبیع داریم. یه عده مبیع هایی هستند که مالیت ندارند و در ازاشون هم مال پرداخت نمیشه. یک دسته از مبیعها هستند مالیت دارند، دوباره بگم مالیت ندارند اما ممکنه در شرایطی در ازاشون مال پرداخت بشه. فرق اینو اینجوری گذاشتن، گفتن خمر رو شما هیچ کسی بابت اینکه بریزه پای درخت بابتش پول نمیده، لذا خمر نه تنها مالیت نداره بلکه بابتش مال هم پرداخت نمیشه. اما یک چوب عتیقه رو که مثلا بوته یا آلت قماره، اون حیثیت عتیقه بودنش رو شارع خلع مالیت کرده، بابت چوبش ممکنه یه موقعی در ازاش پولی پرداخت بشه اما این باعث مالیت این شی نمیشه، مالیتش به این نیست. نوع دیگه اونایی هم که منافع حلالشون هم در ازاشون پول پرداخت میشه هم باعث مالیت میشه. این آرامیشون فرمودن گاهی اوقات مساوی با منفعت حرامه، گاهی اوقات نه این منفعت غالبه، گاهی اوقات هم منفعت حرام غالبه، ولی به هر حال منفعت حلال به اندازه ایست که یمکن ان یبذل به ازائه المال و همچنین به ازای این مالیت هم داره. در رابطه با اون دو قسمی که اصلا منفعت حرام دارد و بس و اونی که در ازای منافع حلالش هیچ مالی پرداخت نمیشه، در رابطه با او امام فرمودن که معامله اونجاها بی تردید باطله. چرا؟ به خاطر اینکه صحت معامله فرع اینه که ادله تجارتن انتراز اهل الله البی اینو بگیره. وقتی که شما یک شیعی رو شارع مالیتش رو خلع کرده گفته این مال نیست، دیگه ادله تجارت نمیگیره، چون تجارت یا بیع مبادله ماله، چیزی که مال نیست که ادله تجارت و مال نمیگیردش. به لسان دلیل خلع مالیت حاکم میشه بر دلیل تجارت و دلیل احل الله البیع. این اونو بود که دیروز بهش اشاره کرد. اما در رابطه با بقیه صبر حضرت امام میگن که در بقیه صبر اساسا نه لازم شرط بشه منفعت محلله و نه لازم قصد بشه. الا در یکی از اقسام که میگیم، اما لازم نیست شرط بشه، به خاطر اینکه ما دلیلی نداریم برای این که بگیم اشتراط لازمه. چرا اشتراط لازم باشه؟ ثانیاً اگرم شک کردیم ادله تجارت و ادله صحت بیع این رو میگیره. ما احل الله البیع این هم که مال بیع شک دارم درسته یا نه، عمومات بیع و عمومات تجارت میگه این بیع و مال و بیعش هم درسته. پس در مرحله اول دلیلی ندارید برای این که بگید شرط هست که باید منفعت حلال رو در ضمن معامله شرط کنید. در مرحله دوم شک کم داشته باشیم ادله تجارت و ادله بی میگیره یا به عنوان خود این دلیل استفاده بکنه. بعدشون میگن البته در عبارت سرائر یه همچین مطلبی هست و شیخ انصاری این رو استظهار کرده از عبارت سرائر. عبارت سرائر خاطرتون باشه گفته بود که یشترت اندنا. امام میگن البته ظاهرش هم بر میاد که سرائر چنین شرطی کرده باشه، ولی ممکنه بگیم نه مراد سرائر این نیست، بلکه مراد سرائر اینه جایی که شرط بشه، جایی که برای استصباح باشه قطعا معامله درسته، اما جایی که شرط نشه یا قصد نشه اجماعی در کار نیست. دقت کنید نمیگه اجماع برخلاف شها، چون ما سه حالت داریم، یه وقت اجماع داریم بر حلیت، یه وقت اجماع داریم بر حرمت، یه وقت هم اجماع نداریم در یه مسئله. حالا یا اجماع نداریم به این معنی که مخالف گروهی هستن گروهی موافق، گاهی اوقات هم اینجوری نیست، اصلا مسئله رو متعرضش نشدن. مثلا شما الان صحت عقد بیمه اجماعیه یا نه؟ نه، نه از این باب که فقها مخالفن، از باب این که این اصلا متعرضش نشدن فقها در کتاب هاشون. ما خیلی مسائل داریم که این مسائل فقها متعرض اونها نشدن. میگن لعل ابن ادریس داره میگه این مسئله در فرض اشتراطش اگه شرط استثباء بکنن اجماعیه، همه گفتن درسته، اما غیر اون اگه مخالف داره، غیر اون مورد بحث نبوده، فقها راجع به اون انگار که عمه متعرض بحث نشدن. اجماع نداریم، میگه حضرت امام تنبهشون به اینه، میگن اجماع نداریم نه به این معنا که مخالف داره، دقت کنید،
سکوت رو میخواییم بفهمید، سکوت عدم اجماع نیست،
نه میگن که نگاه کنید شاید اصلا تعرض به مسئله پیدا نکردن،
یه چیزی دیگه است چیزی که
گوش کنیم، من بدونیم چی میگم، من امام میخوان بگن فکر نکنید فقیهی بوده در طول تاریخ که قائل بوده باید شرط بشه و حتماً و حتماً باید شرط بشه. اینی که ابن ادریس گفته در فرض شرط درسته، نه از این بابه که فقها در فرض عدم شرط باطل میدونن که بگن شرط الزامیه، این مورد رو گفتن ما بقیه رو متعرض نشدن. نکته ای که ایشون میخوان بگن، میخوان بگن حتی از اجماع ابن ادریس اینم نمیشه در آورد که دو نفر هم تو طول تاریخ مخالف شد نباشه. حالا عبارت امام ببینید بعد ببینیم درسته. بله
عبارت ابن ادریس
بله؟ هست الان جلو میده، نگاه کنیم صفحه 174، و اما سائر صبر فظاهر عدم و 175، و اما سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحت البيع فيها به اشتراط الانتفاع المحلل في ضمن العقد لعدم دليل عليه ولعموم ادله وفاء العقود واستحلیت البيع، وقد استظهر شيخنا الاعظم عن السرائر اشتراط را. چطور؟ قال حضرت شیخ انصاری فرمود ظاهر الهلی فی السرائر الاول و انه بعد از ذکر جواز استصباح بعد حال متنجس اجمع همه اند قال و یجوز بیعه به هاز شرط اندنا. خب وقتی گفته به هاز شرط یعنی باید شرط بشه، اندناش هم اجماعه. مرحوم امام میفرمایند که شیخ انصاری اشتباه استظهار کرده و فل استظهار کلام، لاحتمال ان یکون نظر مرحوم شیخ مرحوم ابن ادریس به اینه که جواز در جایی که اشتراک بشه اجماعی، اما غیر اشتراک اجماعی نیست. خب اجماعی نیست نه به این معنی که مخالف داران، متعرض نشده کسی، کمایه از هر من قول این اندنا، ولم یعرض اجماع بر صحت در غیر این صورت. اگه شرط کنید اجماع داریم، شرط نکنید اجماع نداریم. حالا اجماع نداریم اهم از اینه که اجماع نداریم و گروه مخالفه، یا اجماع نداریم متعرض نشده. ولم یدل ذلک علی ان مختاره لزوم الاشتراط، خود ابن ادریس لازم بدون اشتراط رو، بل لا یدل علی وجود القائل بالاشتراط. قائل بالاشتراط یعنی کسی که بگه حتما باید اشتراط بشه. چرا؟ لان دعوى الاجماع علی جوازه، یعنی جواز البيع مع الاشتراط، این لا تدل علی وجود الخلاف فی غیر اشتراط. مطلب ظریفی ها در بقیه موارد اجماعات هم میشه اینو پیاده کرد، نکته خوبی است. نه خلاف ظاهر هم نیست، ایشون میگه اگر به این شرط اجماعی است، این غیر این شرط باطله نداره. من اگه به شما گفتم آقا اگر هندوانه بخرید در نزد فقهای شیعه اجماعا جایزه، این معناش اینه که خربوزه بخری باطله؟ معناش اینه بحث در خربوزه متعرض شدن؟ نه. بله حالا همینجا یعنی فرض کنیم دیگه، من میگم میوه های زمستانی اجماعا خریدنش جایز است، میوه های زمستانی، شما این معنیش در نگاه تابستانی حرام هست؟ نه. پس یک، آیا میشه میوه های تابستانی حتما مخالفی توش وجود داره؟ نه. دلیل بر اینه که چند نه میوه های تابستانی متعرضش هم ممکن نشده باشه. چرا؟ مثلا لزومی داره؟ چرا؟ میخواد بگه فقها در فرض استسقاء اجماعی غیر اونو یا قائلا یا متعرض نشده. خب حالا دیگه همه حرف ماست دیگه. ولعل الاصحاب لم یتعرضوا له، اصلا متعرض نشدن. فلم یحرز الاجماع ولل خلاف، پس نه اجماع در اون طرف معلوم میشه که بگیم اون طرفش اجماعی حرامه، نه حتی خلاف ثابت میشه. در اینی که اجماع در اون طرف ثابت نمیشه که قطعیه، این که حرف واقعیه، حق از اون که خلاف هم ثابت نمیشه ظاهره. اما اینکه نظر خود ابن ادریس هم اینه، این هم در اینجوره. ابن ادریس میگه در فرض اشتراط ما جایز میدونیم، اما در فرض غیر اشتراط چی؟ اونو بحث نکرده، نمیده بگه اون غلطه یا درسته یا هست یا نیست. نکته خوبیه، استظهار خوبیست، خلاف نظر شیخ انصاریست، از نقاطیست که امام به شیخ اشکال گرفت. خب اجماع محصل دیگه، خود خود ابن ادریس ادعایش اجماع محصل کرده دیگه.
حالا دیگه برای امام دیگه نمیشه.
نه خب مدعای او اجماع محصل تو کدوم حیثیته؟ تو این قرش، اون برش دیگه نیست. خب نگاه بکنید
آقا، منظورتون از اجماع دیدگاهی محصل یک
اجماع منقول است؟ اجماع محصل دیگه ابن ادریس داره میگه اندنا، اون که ادعای اجماع منقول نکرده، محصل گفت. سه صحبت اجماع منقول نیست، فرضم نداره. ببینیم پس برگردیم به بحثمون. شش صورت گفتیم، از این شش صورت دو صورت و امام گفتن قطعا بیعش باطل. در چهار صورت بقیه شرط قطعا نباید بشه، اما قصد چی؟ حضرت امام میگن قصد هم ممکنه فروضی توش مطرح بشه. یک، آیا قصد منفعت حلال به نحوهی که بگیم این قصد ما انگیزه بیعه لازمه؟ یه احتمال، شما الان میری بازار کفش میخرید، برای چی؟ انگیزت از خریدن کفش چی بود؟ یه وقت میگید میخرم که بپوشم، میخرم هدیه بدم، میخرم بذارم تو موزه، بذار تو انگیزه. ممکنه بس انگیزه نادری باشه، بگید میخرم میخوام سوسک باش بکشم، اون کفش گندهیه خوبه بزنی سوسک له میشه، من بگیرم دستم اینجور اکمه بزن، اونم انگیزه نادر. حالا سخن اینه، آیا قصد منفعت به گونه ای که انگیزه فعل به حساب بیاد لازمه؟ یه احتمال. دو، آیا لازمه که منفعت حرام رو قصد نکنیم؟ سه، آیا اصلا بگیم هیچ قصد اصلا معتبر نیست، نه قصد فعل نه قصد حرام، نه قصد حلال لازمه نه قصد حرام مضره، ایش کدوم؟ یا اینکه بگیم صور ششگانهی که مطرح کردیم توش قائل به تفصیل بشه، بگیم در برخی قصد لازم نیست، در برخی قصد لازم هست. امام قول چهارم انتخاب این تیکر ببینیم. و هل یعتبر فی صحت البیع قصد منفعت محلله به نحوی که به شرط بر نگرده ها، چون شرط رو گفتیم لازم نیست، ولی به این معنا که عقد مبنیاً لهو باشه، ببخشید لا یرجع الی الاشتراط و الی کون العقد مبنی علی، مبنی علی همون شرطه، شرط نشه. شرط یعنی چی؟ یعنی عقد مبنی علیه، بل کان من قبیل قصد خارجی باشه، مثل دوائی انگیزه هایی که انجام میدن. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم یعتبر عدم قصد منفعت حرام. احتمال سوم لا یعتبر ذالک ایزن، اینم معتبر نیست اصلا، نه اعتبار داره قصد حلال، نه اعتبار داره عدم قصد حرام. یا تفصیل بدیم یا فصل بین الصور، بین الصور تفصیل. امام می فرماید که مقتضای قواعد اینه که شما اگه شک دارید چیزی در صحت معامله دخیل یا دخیلی نیست، اصل اینه که چیزی دخیل نیست. من الان نمیدونم آیا در این بیع شرط خاصی، قصد خاصی، امر خاصی دخالت داره یا نه، اصل عدم. بعد یه نکته میگن که همون نکته ایست که دیروزم گفتیم، و اون که میگن آقا در بی پولی که شما میدید در مقابل عین قرار میگیره، در مقابل منافع قرار نمیگیره. منافع صرفاً حیثیت تعلیلیه دارن، یعنی منافع میان این عین رو مالیت دار میکنن، اما بیع و مال در مقابل اونها واقع نمیشه. مثالمون که گفتیم اب نداره تکرار بکنیم، توجه بکنیم. یه وقت شما آقای زید رو اکرام میکنید، چرا اکرامش میکنید؟ چون علم بر او عارض شده، او رو اکرام میکنید، اما به خاطر اینکه عالمه، اما او رو اکرام میکنید. اما یه وقت این آقای زید یه انگشتری دستشه که این انگشتره هرز داره روش، اگه این انگشتر رو شما زید رو مثلا بلند کنید بندازید تو آب، این انگشتر توهین بشه میشه. اینجا اگر زید رو اذیت نمی کنید، اگه زیدو مثلا با شوخی نمی کنید، اگه زیدو بلند نمی کنید بندازیدش تو حوض، به خاطر خودش نیم، به خاطر انگشتره، انگشتره دستش دراری خودش بندازید تو. اینجا در بحث ما اینه، این عین ما دارای منفعته، اما وقتی دارای منفعته حالا خودش محترمه، خودش مالیت داره یا نه، احترام اصلی و مالیت اصلی مال منافع. در رابطه با این موارد میگن احترام اصلی و مالیت مال خود عینه، منافع واسطاً در ثبوت مالیت برای عین. لذا منافع صرفاً این رو زومالیت می کنند، تبدیل به مال می کنند، نه اینکه منافع مقابل ثمن قرار بگیرند. به همین جهت حضرت امام میگن که ما دلیلی نداریم برای اینکه بگیم باید قصد بشه، چون این شیء بالاخره منفعت داره، وقتی منفعت داره مالیت داره، وقتی مالیت داره بیعش درسته. حالا شما میخوای قصد بکن، میخوای قصد نکن، قصد شما چیزی عوض نمی کنه.
پس پول در مقابل ذات که نمیدن،
پول در مقابل ذات ذات میدن، پس در مقابلش همین دیگه، سخن در همین. اما میگن این که مرحوم شیخ انصاری میفرماید اکل مال به باطله، شیخ میفرمود اگر شما بیایید منفعت حرام رو قصد بکنید، این اکل مال به باطله. حضرت امام میگن آقا اصلا این حرف غلطه، به خاطر اینکه اکل مال به باطل مربوط به اینجا نیست. اکل مال به باطل در مقابل درباره چیزهایی است که سبب باطلن، همون بحثی که دیروز گفتیم که با مقابله نیست، با سببیت. اولا این که از کجا از اینجا به اونجا رسیدی؟
می‌خوام بگیم یعنی با مقابله می‌تونیم بگیم. به چه دلیلی شما میگید سبب؟ چون مثلا نظر مثلا فقهی خودم رو بیان کنم میگم باعث سببیت، نه، ما باید این دلیل رو از آیه به دست بیاریم نظر بدیم.
چرا باعث سببیت ظهوره؟ مثل همه موارد دیگه.
خب خیلی جاها ظهورش
اینه که مقابله. با نمیگیم با مقابله نداری. میگیم اینجا به خاطر الا ان تکون تجارتا ان ترازن داره سببها رو میگه، میگه مالهاتونو بین خودتون به اسباب باطله نخورید بلکه به سبب صحیح بخورید، چون به تجارت آورده. این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، یعنی چون اون طرف رو یکی از اسباب رو در حیثیت مستثنا آورده، پس مستثنا من هم در رابطه با اسباب. حالا الان تحلیل اون آیه رو هم نداریم، ما فقط الان داریم میگیم لوفرس که کسی مبناش اون باشه، چون خود اون آیه گفتم این دفعه اون آیه رو بررسیش بکنیم، اما جاش که اول کتاب البیع اینجا نیست.
باید
چی بگینی؟ پیاده؟ باید بیانی که نداریم، من بیانیه داریم. ببینیم عبارت امام رو موقع تزل قواعد تو عبارت حرفایی داریم ریزکاری بیان میکنیم. عدم و اعتبار شیء فی صحته، موقع تزای قواعد اینه که چیزی در صحت معامله معتبر نیست. فَإِنَّ غَسْتَ الْإِنْتِفَاءِ بِشَيْءٍ سِوَاءٌ كَانَ مُحَرَّمًا اَوْ مُحَلَّلًا قَسْت لَا دَخْلَ لَهُ فِي مَاهِيَةِ الْبَيْءِ، کما این که منافع مقابل اسمان قرار نمیگیرن، بلکه وجود منفعت موجب میشه که این مالیت پیدا بکنه. بل وجود المنفعت موجب لسیرورته مالا، مالی که یبذل به ازائه المال، مالی که در ازاش مال قرار میگیره. فاذا فرض وجود منفعت فی، اگر فرض کردیم یک عینی دارای منفعت موجب رغبت موجب مالیت، یقع البیع لعجلها صحیحا، باعث میشه بیع صحیح باشه. حالا میخواد قصد بکنه میخواد قصد نکنه، مثل نون. شما میری در مغازه نون میخرید، نون خریدن شما میخواد قصد منفعت حلال بکنی، میخواد قصد منفعت حرام بکنی، میخواد اصلا قصد نکن. اون لحظه که داری نون میخری حواست هزار تا جا هست، همون حکم مهمان صابخونه، هزار جا ذهنت میره، اصلا حواست نیداری چی کار میکنی، نمیکنی. یا نه اصلا بالاتر، نونو میخری میخوای منفعت حرام ازش ببری، مثلا میخوای خمیرشو بندازی تو ظرف تخمیر کنه، مثلا چیو؟ خمر. حالا اگر نمیشه به این راحتی ها، ولی حالا شما مثلا فکر کنی میشه. حالا در هر صورت اگر این کارو میخوای بکنی، بی باطل نیست، به نون درست کارت باطله، بعدن این تخمیرت حرامه، قصدت حرامه، نه اینکه بی باطل باشه. و دعوا ان قصد منفعت محرم موجب بطلان میشه چون اکل مال من اکل الباطله لان صدقه لا یتوقف هنو ادامه دعواستان چون صدقش لا یتوقف على تحقق المبادله حقیقی بین المال و المنفعت المحرمه چون صدقه این نکته از بیرون نگفتیم. حضرت امام میگن ممکنه کسی بیاد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، درسته اینجا مال در مقابل چی قرار گرفت؟ ثمن، عین در مقابل ثمن. ولی وقتی شما عینو میخوای ببری در مصرف حرام، عرفا میگن این پول در مقابل حرام قرار گرفت. میگن دعوا لکون المال هی نعزن عقل باطل، چرا؟ لأن صدق اکل باطل متوقف بر این نیست که معامله واقعا بین مال و منفعت حرام باشه، بلکه همین مقدار که قرض شما از معامله فاسده نتیجش هم فاسده مثل تحصیل منفعت محرمه یک کیفی صدق میکنه. همینقدر که شما میخوایی این مالو برداری ببری در حرام مصرف بکنی، استق علیک نکه اکل رای باطل کردی. دعوا این مطلب میفرماین غیر و وجیحه یعنی باطله. چرا؟ میگن لعن دعوا این ادعای شما برمیگرده به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن و فیها ما لا یخفا فیها، نه در آیه ها، در تمسک. لعن المراد بالباطل و تجارت و این عناوینی که در آیه اومده اینا عناوین عرفی است. لا تأکلوا بالباطل یعنی چی؟ یعنی اونست که عرفن باطله. لا تجارت چیه؟ اونست که عرفن تجارته، نه اونی که شارع باطل میدونه یا شارع صحیح میدونه. و لذا هر جا که شما شک کردید چیزی شرط هست یا نه، میایم میگیم آقا عرفن این بی هست یا نه، میگن عرفن بی هست. شارع شرطی داره یا نداره، میگیم نمیدونیم. میگیم خب عرفن که بی هست احل الله البی، چون بی عرفی رو خدا حلال کرده. و لذا ترافقه ها تمسک کردن به آیه برای صحت تجارت در مواردی که شک داریم درش، شک داریم که چی؟ من احتمال این که اعتبار داریم چیزی شرط یا مانع، در حالی که اگر باطل یا تجارت در آیه به معنای شرعی بود شما نمیدونستی تمسک کنید. حرف خوبیستان، توجه بکنیم چی میخوام بگم. اگه معنای تجارت بود تجارت شرعی، خب من نمیدونم آیا این شرط شرعی هست یا نه، پس نمیدونم تجارت شرعی هست یا نه، پس نمیدونم این کار تجارت شرعی هست یا نه. وقتی نمیدونم تجارت شرعی هست یا نه، نمیتونم بگم احل الله البی تجارتا انتراز میگیره، چون باید اول موضوع رو ثابت کنم. اما وقتی که تجارت یعنی تجارت عرفی، من نمیدونم آیا تجارت شرعی هست یا نه، اما از اون ور میگم خدای سبحان گفته تجارت عرفی درسته، خب اینم تجارت عرفی. خب من توضیح میدم، فعل مراد بالباطل در مقابل تجارت چیه؟ سرقت و خیانت و بخس و قمار و ظلم، و کما اینکه حضرت امام باقر تفسیر فرمودند، تفسیری به بعضا این باطل رو به بعض از اینها تفسیر کردن، و مراد از تجارت هم تجارت عرفی است. حالا که اینجوری شد، فعلیه یسه قول استدلال بها، میتونیم به این آیات تمسک کنیم لصحت البی، ولو اینکه شما قصد منفعت حرام داشته باشید. اگر مبیع شما مالیت عرفی داره و مالیتش چراش به خاطر منفعت حلال و شارع هم اسقاط نکرد مالیت رو، شما میتونید برید این معامله رو انجام بدید ولو قصد حرام بکنید. دوباره توضیح میده. فإن الشيء إذا كان ذا منفعة محرمة یا منفعت و منفعت محلله، اما منفعت محلله ای که لا تسقط مالیته به اسقاط وضعها، این که اومده منافع حرام رو اسقاط کرده باعث نمیشه منفعت حلال اسقاط بشه، بل تقل مالیتش، مالیت دقیقا کم شده. این گفتیم دیروز به سر زدیم براتون، این روغن اگر مالی اگه نجس نبود 1000 تومن میارزید، حالا که نجس شده 100 تومن میارزه، ولی به هر حال الان ارزش داره. فیسیر که انه لا منفعت له الا المحلله. وقتی اینجوری شد مالن مالن الشرع والعرف و تجارت هم بهی تجارتون کذالک، یعنی انترازنه. آقا تیکه آخرمونه دوباره بیان کنیم، حواسم. یکی میگه آقا ما قصد حرام میکنیم، میگم خب بکن، قصد الانتفاع بالمحرم لا دخل له به مالیته، ضرر مالیته میزنه ولا به ماهیت تجاره، بل الانتفاع عظیم من متفرعات تجاره و متأخر عنهاست. اول باید تجارت بشه بعد تو انتفاع ببری، پس انتفاعی که بعد پدید میاد که ضرری به معامله قبلی نمیزنه. مثال میزنه، فلوشترا احدون سکینم، اگه یه نفر چاقو خرید به قصد قتل المؤمن، یا با البای لزالک من چاقو رو به شما میپوشم شکم مؤمنی رو پاره کنید، این لا یوجب ذلک فساد معامله رو، لا یوجب سیرورت اخذ المال به ازای اکل لهو بالباطل بل یسه به اوما و یحرم، البته مشتری نادر آدم بکشید، لحرم علی مشتری اقدام. و سیعتی در این مسئله بحث رو، فما یظهر من شیخ در خلال بحث که تمسک به آیه شریف فرموده که انهو غیر وجیه. بحث فردا ادامه داره.